7 آوریل 1984. مصاحبه شونده آقای فرخ غفاری، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار پنجم طرف اول. خب بفرمایید آقای غفاری.
بله، عرض میکردم که اوایل کار، یعنی از 1937 که من اشتغالاتم کمتر بود و کار مثل اداری نداشتم و فقط کارگردانی و اینا میکردم، وقت داشتم که بیام و در هر جلسه فیلم معرفی بکنم. به دو زبان فیلم معرفی میشون و بعضی وقتا ما این آزمایش رو چندین بار کردیم، از 10-12 بار بدبختانه تجاوز نکرد، بحثم میکردیم آخرش. ولی بحث ها در ایران میدونید که چون به مطالب سیاسی کشیده میشد، این بود که باز فرهنگانه رو با بحث رو بذارد اصلا چیز کنید که ما دیگه جلوش رو در گرفتیم و این معرفی هم کلی مورد پسند واقع شد.
بودجه این کانون فیلم از کجا تامین میشد و به چه نحوی شما میتونستید این فیلم ها رو بخرید، نگه دارید، معرفی کنید؟
در آغاز که صحبت از اصلا خرید فیلم نبود، برای اینکه از مردم، بگم از دستگاه های خارجی یا دستگاه خارجی که در ایران بودن مثل سفارتخونه ها، بعضی از کمپانی های بزرگ فیلم میگرفتیم، نمایش دادیم، همیشه به زبان اصلی. حتی وقتی سینما در ایران نبود، با ما همیشه این ریسک رو می‌کردیم که به زبان اصلی فیلم ژاپنی رو یه خلاصه فقط داستان بهشون به فارسی میدادیم، آلمانی، ژاپنی، حتی ژاپنی، روسی، اینا رو اینجوری نشون میدادیم. بعد که پولدار شدیم، یه مقداری هم تبادل بود، یعنی فیلم ها از خارج، از سینماتیکای خارج برام میدن. بعد که دولت رسما ما رو آورد توی وزارت فرهنگ و هنر و فیلم خانه تشکیل داد، شروع کردیم به خرید فیلم و در حدود 2300 کپی فیلم های 16 میلیمتری اغلب خارجی از این مؤسساتی که این نوع فیلم ها رو کپی میکردن و داشتن میخریدیم. و قانونی هم دولت گذرونده بود که البته خود وزارت فرهنگ هنر بدبختانه اعمال نمی کرد، که هر کسی می اومد که فیلمش رو بده سانسور بکنن، یک کپی بذاره که ما یک کپی به اصطلاح در این فیلم خانمون داشته باشیم. ولی خود چیز، خود وزارت فرهنگ هنر دوچار تعارفات تهیه کننده میشد، گفت آقا دستم به دهانت، شما یه کپی که نمیخواد از ما بگیرید و اینا، و کپیشون رو پس میبردن. ما خواهش کردیم، گفت آقا پولشو ما میدیم، حتی پول کپی رو ما میدیم، ولی یه کپی باشه اونجا که همیشه اون فرماشه. ولی آخر باز در حدود 100-150 فیلم ایرانی هم توی فیلمخانه موجود بود.
کسانی که عضو کانون بودن یه حق وضعیت میدادن، من یادم خودم عضو بودم حق وضعیت میدادم.
بله.
اون تأثیری داشت یا اصلا این ادامه داشت تا آخر؟ این
بله بله، تا آخر ادامه داشت و خیلی کم بود، یعنی مثل این که نصف بلیت چیز بود، مبلغش نصف بلیت معمولی سینما بود اگه شما میرفتید به سینما. و بعد بازم چیز تخفیف داشت، دانشجو، یعنی ما اسمش گذاشته بودیم فرهنگی، یعنی هم معلم و هم شاگرد حتی چیز دانشجو هم تخفیفی داشتن.
آقای غفاری، شما راجع به فعالیت های فرهنگی و هنری سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران صحبت کردید که البته مستقیما از مسئولیت های شما بود، تحت مسئولیت شما بود و توضیحاتی رو در این زمینه دادید، ولی چون از همون شروع کار شما دستن در کار ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به طور عام بودید و از جریاناتش به کلی آگاهی دارید تا آخرش، من خواهش میکنم که یه نگاه دیگری به مجموع این فعالیت بندازیم و ببینیم که از کجا کار شروع شد، هدفاش و هوا و هوسایی که پشت این کار بود در واقع چی بود، به کجا رسیدیم، در کجاها موفق بود، در کجاها احیانا ناموفق یا گرفتاری داشت.
چشم. از روزی که کار در واقع در دفتر خود شما آقای دکتر اعتماد شروع شد و آقای قطبی در سازمان برنامه این دفتر بود که در واقع مهمون شما بودیم اونجا و اصلا خودمونم خونه نداشتی شروع شد و اون دوره‌ای که هم الان اشاره کردی که دوره آزمایشی بود که از 4 آبان 45 شروع شد و تا فروردین 46 طول کشید که من هم معاون تلویزیون بودم و هم مدیر برنامه ها و هم مسئول پخش برنامه های شبانه که تا آخر برنامه خودم پشت دستگاه میموندم و البته آقای رسول قطبی هم همه کاره از مهندس که سیما رو به هم وصل میکردن تا مدیر واقعا فرمانت سرپرست تر مدیر دستگاه از اون دوره آغاز تا روزای آخری که ما تو دستگاه بودیم یک تجربه که واقعا نمیشه گفت یک دوره زندگی واقعا پرحرارتی بود و به تمام معنا حتی در دقایقی که به خودمون فوش میدادیم چه داریم این کار میکنیم بسیار پرشور و در مجموع مثبت به دلایل خیلی زیادی که گفتنش شاید در هر قسمتی و تجدیدش اصلا شاید لازم نباشه ولی به هر حال بد نیست که بگیم مثلا واقعا خوب یا بد لازم یا غیر لازم خبر مثلا واقعا خبر ایرانی با تمام نوابسش که داشت مثل که در پیش هم من اشاره کردم که شاید راجب خود خبر ما کم اطلاع میدادیم ولی راجب بازدید کننده از واقعه بیشتر تصویر نشون میدادیم و حرف میزدیم ولی خب خبر خیلی راجب خبر ایران میدادیم خبر خارج ما دستگاهی بودیم که اصلا از اولین بار یه مرتبه وقایع دنیا رو وارد زندگی مردم ایران کردیم و مردم می اومدن به پای تلویزیون می شستن یه مقداری که خبر از خارج ببینن ریخت آدم های معروف خارجی رو ببینن وقایع رو ببینن رویدادها رو ببینن زد و خوردها رو ببینن عروسی ها رو ببینن شادی ها رو ببینن به هر حال یک همچین چیزی این از نظر خبر بگم از نظر مستند همینطور از نظر داستانی برنامه های به اصطلاح خالی کننده کوچه های تهران که خب خیلی دوستی که اونا خالی میشد میرفتن که نمیدونم سرکار استوار رو ببینن یا نمیدونم مراد برقی رو ببینن یا چون الان یادم رفته الان حضور ذهن ندارم ولی کسی اینو حمله بر این نکنه که برنامه های جلب کننده مردم غیر از این دوتا نبود بود البته بود اینا بود اینا جوانب مثبت ما با تمام در نظر گرفتن در هر یکی از این قسمت ها ما یک معایبی داشتیم مثلا موفق باز برنامه بچه ها برنامه بچه که عجیب بیرنده داشت از نظر بچه ها و واقعا یه چیز شده که همه بچه ها میخواستن تلویزیون رو باز کنم که براشون نقل گفته میشد براشون ما وقتی میگم نقل اینم روشن بکنم که مقصودم نقالی به معنای سنتی نیست تا که قهوه خونه گفتم نه یعنی به معنای گفتن قصه برای بچه ها گفتن قصه برای بچه ها یا تمام برنامه که برای کودک ها بود و حتی تمام اینا جوانب مثبت این تلویزیون بود منتها جوانب منفیشم الان برای تون دفعه پیشم گفتم و بازم تکرار میکنم از پرکاری بود از کمیت بود که به کیفیت سرایت کرده بود چون ما میخواستیم زیادی کار در آن واحد بکنیم آدم کافی نه برای انجام کار آدم کافی برای سرپرستی نداشتیم یعنی یک سرپرست آنچنان تقسیم شده بود میون افراد زیاد که دیگه به بطن خود هر کاری اونطوری که ما در اوایل میرسیدیم نمیرسیم در اوایل همطوری که من برای تو دفعه پیشم گفتم از آغاز کار تا پایان کار تا تو موقعی که برنامه روی صفحه تلویزیون قرار میگیره من مثلا یکی بودم داستان رو خونده بودم انتخاب هنرپیشه رو نه اینکه مستقیما خودم کرده باشم ولی نظارت داشتم توش بودم تا آخر تا موقعی که پخش میشد ولی این کار دیگه من نتونستیم بکنیم چون خیلی برنامه زیاد شده بود، کار وسیع شده بود و این مانع شده بود از اینی که اون دقت‌های لازم و اون صحت هر کدوم از برنامه ها رو داشته باشه. البته باید بگم که یک چیز دیگر که من میگم این بود که یعنی عقیده من شخص منه ولی ممکنی واقعا اون دستردار کاران تلویزیون همه این عقیده نداشته باشه، اونی که ما برنامه یعنی سیاست کلی تلویزیونی هم نداشتیم، میخواستیم همه جا رو بگیریم، برنامه زیاد داشته باشیم بدون این که درست بدونیم شکار میخواییم بکنیم، میخواستیم یک کمی از همه چیز داشته باشیم. میدونید یک خیلی خیلی دیسنیلند خواستیم بشیم، یعنی همه چیز از همه چیز داشته باشیم. در صورت دیسنیلند خب بالاخره برای یه عده مردمه که بچه و یه عده والدینی که میخواد اونا رو مشغول کنه، ما اصلا درست اینو نمیدونستیم. از این میخواستیم، از اون میخواستیم، از اون میخواستیم، هر روز در حال شیوع و پیشرفت و این چیزا بود.
در واقع آیا میشه در این خلاصه کرد که فرصت فکر کردن و برنامه ریختن و انتخاب کردن تقریبا ازتون گرفته شده بود؟
حتما حتما بر من یکی دو تا خودم مسئله دارم، بیشتر چهار پنج تا مسئله دارم. یعنی شما بهتون یک سناریو، یک داستان برای برنامه جلوتون میذاشتم و روش نوشتن کاغذی که آقای غفاری خواهشمندیم به این داستان توجه داشته باشید و عقیده خودتون رو بفرمایید که در صورت لزوم تصحیحات لازم به عمل آید. شما داستان رو خونده بودید، تازه رفته بودید فکری که اینا رو برید از اون مواد پیدا کنید که کدوم نکته رو با چی بیان تصحیح کنن، که خبر میشدید که آقا پولش گرفته رفته دنبال کار. خب شما چجوری میتونستین دیگه جلو اینو بگیرید؟ مینوشتید مثلا در جواب این هم چیزی براتون طرحی که براتون میستن که آقا خواهشمندن طرح دکور را به ما نشون بدهید، وقتی که شورت رو دکور ساخته بودن. خب دیگه شما میبینید یک کنترل دارید، میبینید اینجور چیز و آخری ها چیزا هم فهمیده بودن، کسانی که این سفارش ها رو میگرفتن فهمیده بودن که باید زد و رفت مرحله غفاری و مانند غفاری اصلا با دادش گذاشت. میگفتیم آها شما این چیز تاریخی که دادید، آیا آقای استاد فلان، دکتر فلان که استاد دانشگاه است و متخصص این دوره تاریخ ایران این را دیده است؟ میگفت بله. یه روز رفته بود گفته بود که آقا سلام علیکم، من میخوام یه فیلم بسازم راجع به این دوره که شما متخصص. میگفت خیلی خوب. یه روز بر من میاد میگفت بعد و به من میگفت اونو من دیدم که در واقع دیده بود داره برای گفتنی همچی جمله و نه برای دادن طرحی بود. و بعد یه مرتبه شما میدید که یه چیزی به اصطلاح شیف تاریخی میرم که نه سر داشت و نه تا. این شروعی واقعا چندین بار خود من یعنی منزجر شده بودم. یک سری که من خیلی میخواستم که سرش کار بشه و نشد، سری بود که از نظر مردم خیلی موفق بود، بچه حالا میگن که عمدن این سری ساخته شده برای این که قتل یک پادشاه نشون بدن، سلطان صادقرانه که هر چی ما کردیم گفتن آقا کجا این شما سه ماهی که این سرنایی شما میگیم دستا ورداشتن کدوم خب مرمت سو دیگه ما هرکی نداریم تو کار از کار نداشتیم.
خاطرم هست که یه مقداری تلویزیون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران شوراها و کمیته های مختلف داشت برای نظارت بر فعالیت های مختلف. اگر یه مقدار راجع به نقش اون شوراها و کمیته ها بفهمید و ببینیم که اونا چطوری در این زمینه عمل میکردن.
فرض بفرمایید که بعضی ها بودن که خیلی خیلی فعال بودن و خیلی هم برنامه ساز بودن، این در واقع میشه گفت که مستقیماً نفوذ داشتن در برنامه، حتی برنامه رو پیشنهاد میکردن. شورای برنامه کودک از اونا بود، یه دی خانم آقا بودن که صاحب نظر بودن و اینا میومدن و برنامه ریزی برنامه کودک رو میکردن و حالا موفق بود یا نبود در صورت مورد استقبال خیلی بود و معایب هم سعی میکردن که رفت کنن چون گردانندگاش چون اسمشون بدبختانه یادم رفت و آدم های جدی بودن برای این کار. بعضی هم دیگه فقط چیز بود، فقط تشریفات بود، یعنی یه دیگه میشستن یا مثلا من میگفتم که آه من یه شورایی دارم که در واقع دکتر اعتماد توی شورا مست و آی فلان و آی فلان و خانم فلان اینا درسته؟ و اینا شما رو مثلا با تلفن حتی بگم آقا میخوایم یه همچی کاری بکنیم موافق شما میگفتید بله یا و اصلا جمع هم نمی کردن. اون شوراها در واقع من بودم که برنامه رو میدونم دیگه از شورا خیلی درش نفوذ نداشت ولی چون آقا قطبی خیلی اصرار داشتن که این شورا تشکیل بشه اینا تشکیل میشه و ولی دیگه اون دقت لازم روی برنامه نمی کردن و یه کاری که نکردم تا آخرم نکردن و بارها من اینو پیشنهاد کردم این بود که من پیشنهاد کرده بودم که دو سه شورای برعکس شورای بینندگان تلویزیون باشه خیلی کوچیک بدونیم که مثلا در سطح دانشجو ما 5 تا آدم داریم در سطح مثلا روشنفکر 5 تا در سطح کارگر 5 تا این آدمای به اصطلاح قشور مختلف جامعه این آدم ها میدونستیم که هر کدومشون از این 5 نفر یا 6 نفر یه شب برنامه ما رو میبینن یعنی به کلی هیچ شبی نیست که کسی این برنامه رو نبینه اون وقت سر عرضه میکردن ما این نتیجه خیلی ساده بود که یک کسی میگه آقا این برنامه خوب بود بعد به چه دلیل یعنی اینقدر چیز داشت زحمت این کار میشه ما این هیچ وقت این کار نکردیم و با مردم فقط اون برداشت های کلی سنجش افکار بود که میدونید که روی چه نوعی انجام میشد و فلان بیننده داره داد نه من چیزی که میخواستم اینیست که مثلا یه خانومی بگم این لباس چون تره نمیدارم فلانی بود اینجور جزئیات میخواستم من یا مثلا یه کارگر بود بگه آمون یکی که مثلا میگه که حرفه من مکانیکی اصلا بلد نبود با یه دونه موتور بر بری اصلا یه حرکت غلطی که یه چیزه اینجوری که آدم بره و گوش مسئول برنامه رو بگیره بگه آمون اینجوری این مواز با که نمون دقت هایی که بالاخره میدونی این دقت ها باعث میشه که یه کاری داره قوام و استواری میشه
قسمت پژوهش سازمان نقشش چی بود؟
قسمت پژوهش سازمان عبارت بود از کدوم برای این باز دو قسمت پژوهش شدید کدوم قسمت پژوهش رو بود؟
نمیدونم پس بفرماد
بله یه قسمتی بود که اسمشو پژوهش گذاشته بودن و عبارت بود که از جمع‌آوری قسمت‌هایی مانند سنجش افکار پیشنهاد کارهای جدید که بوشون سنجش افکار که چون چیزیش که متداول در تمام دنیا بود ما هم بچه همون یا تحصیل کرده امریکای تحصیل کرده فرانسه بودن و آمده بودن در اینا رو به کار می‌بردن ولی پیشنهاد جدید اصولا من در شکاف دخالت نکردم اما از کسانی که با وسائل ارتباط جمعی در تماس بودن و پیشنهادهایی که در خارج عمل می شود می آوردن می گفتن که اینا رو ما باید به کار ببریم یا به دردمون می خوره که در اینجا به کار ببریم اینا و چون شخص آقای قطبی روی این کار کرده و کامیز محمودی این خوبه که یه همچه سوالی هم از مثلا از کامیز محمودی بشه که اون چون رو پژوهش کار کرده مثل که زیر سرپرستی مستقیم خودش بود
راجب همکارانی که در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران داشتید هیچ قضاوت خاصی دارید که بخواید بگی؟
نه این هم این شما قبلان هم سوالی کرده بودید من میدونید نه یعنی گفتم براتون بیرون معروف بود که ما در دعواهایی با هم داریم هیچ وقت من شخصا با هیچ کدوم از همکارای مستقیم ها هم درجه مثلا معاونان و حتی پایین تر هیچ برخوردی هیچ وقت نداشتم اگرم بوده در اثر یه عصبانیت خیلی بوده یکی که یه موقع مشخص خودم از زیادی کاری خستگی وقتی ممکن بودی اکثر هم یه ذره خشنتری داشته باشه ولی هیچ چیزی که عقده‌ای باشه تعدلی باشه و خرابکاری باشه نبوده شاید اون زیرا مثلا فرمیده کسی از بخش من با یک کسی از بخش فنی یا با بخش اداری به خودی سرشاق شده باشه ولی ما بیرون خودمون هیچ وقت دعوا نداشتیم
نه خارج از دعوا اگر بالاخره قضاوتی نسبت به نحوه کارشون یا برداشتشون در انجام وظیفه‌شون بود منظورم اون هست نه که
اون من یکی هیچ وقت نداشتم. یعنی جاهایی که قسمت اول که کار کل همه من میکردم بعضی بعد از اینکه جدا شد قسمت ها، یعنی وقتی رجوع میکردیم به یه قسمت فرض فرمید که امور اداری که زیر دست مرحوم جعفریان، یا فرض بفرمایید که قسمت هایی که زیر دست دکتر کامبید محمودی بود، یا بعدا فنی که خود فریدون مکانیک کار میکرد یا سیروز اداری این کار رو میکرد، هیچ وقت من ندیدم که کسی از اونجا بیاد و بگه که آقا اونجا اصلا کار نمیگرده، نه اینکه کارم قسمت من هم اصلا اصولا، یا اینکه من توی کسی میاد که بیدون طبق معمول خودتون کار اداره دیگه، یه کسی خیال میکرد که یه بغضکینه نسبت به او هست، ولی اینی که به اصطلاح یه سرویسی نکشونه من هیچ وقت ندیدم. نه مخصوصا اون سرویس هایی که خیلی حیاتی بود، یعنی اداری و چیز اداری و فنی، اینا هیچ وقت بشه کنند.
خب خود شما یه وقتی تا اونجایی که من یادم هست در یه مدتی کوتاهی یا کنار رفتی یعنی کنار بودی تقریبا، یا رسمیت داشت یا نداشت اونو دیگه من نمیدونم، ولی بعد اون موضوع رفت شد، اون رو توضیح در این زمین دارید بدید؟
بله از کنم که در حدود 14 ماه بعد از اینکه تلویزیون را افتاد و شروع کرد به چرخیدن و آقای قطبی لطف کردن ما رو معاون کل اون دستگاه کرده بودن، من احساس کردم که زیادی کار، دو مسئله که برای من خیلی مهم بود، یکی زیادی کار بود، یعنی واقعا این جبهه گنده شدن و همینطور تورم دستگاه منو خیلی ترسوند، مخصوصا که خب به عنوان معاونم خیلی من کشته میشدم دیگه تو این کار، یکی این، دوم این که مرتبه من از عواقب سیاسی کار خودم خیلی ترسیدم، یعنی حس کردم که برخلاف شرط و قیدی که ما با آقای قطبی در فرهنگ هنر روزی که آمده بود و در دفتر فرزانه با من صحبت کرده بود که ببین ما داریم خودمون کشیده میشیم به سوی یک تریبون تبلیغاتی که مطالب توش داره گفته میشه که این مطالب رو میشه به این شکل گفته نشه، یعنی من معتقد بودم که حتی در این تبلیغ زیادی بر خاندان سلطنتی که من هم بهش معتقد بودم ما داریم راه غلطی میریم و زیادی داره کار روی این موضوع میشه و این عقیده تا اواخر داشته ما، یعنی حالا اینو دیگه من رها میکنم به کسانی که بخوان تاریخ آینده ایران، یعنی تاریخ ایران در آینده بنویسن، که آیا خرابکاری بود که موقعی که مردم داشتن منزجر میشدن از امریکا ما خبر میذاشتیم از اینی که اولیا حضرت شعبانو درست دنای امریکایی رو امروز میپذیرفتن، حتی که ازاد مسئله دیگر بود، ببینید این خرابکاری بود عمدن میذاشتیم واقعا برای این که این زن رو منفور بکنیم برای مردم ایران، یا این که واقعا ندونم به کاری اینو. حالا برگیدیم سر اون 14 ماه، بعد از 14 ماه اول وقتی که این دور سفری شد، من این دو احساسی کردم که خبر برای جنبه سیاسی خطرناکی میگیره و من نمیتونم با این مسئولیت معاونت کل در این چیز در این نفس باشم. یه اشاره به آقا قطبی کردم، آقا قطبی گفت نه، وقتی گفت نه من رفتم کنار رفتم خونم. آقا قطبی هم ماشاءالله چیز بودن از اون وقت به چله معتقد بودن، چهل روز گذشتن گذشت چهلو نازل شدن در خانه در بند منزل و گفتن آقا من ماشین و اینا رو هم ترک کردم، ماشین اداری و اینا رو گذاشته بودم اینا، گفتن آقا ماشین تو منتظر بفرمایید بیاید، بعد توافق کردیم که من برگردم ولی فقط مسئولیت رفته رفته کار فرهنگی رو داشته باشم. و خیلی زود من وقتی که برگشتم دفعه دوم دیگه سر جلسات امور اداری نرفتم و یک تعداد جلسات برنامه و اینا نرفتم، برای اینکه واقعا نشون بدن که بعضی ها پشیمون میشدن ولی که میدن که برنامه وقتی بعد بود خودم اگه بعد رفته بودم اقلا اینو گفته بودم اونجا به دردی میخورد ولی رو هم رفته دیگه کارم به خردی میگم زیاد چون همین من چند دقیقه پیش که حالتون این فهرست این دستگاه مختلف گفتم اگه آدم بخواست فقط گزارش اینا رو بخونه یا به دردای اینا برسی که آدم به آدم میدیدن چون ببینید چقدر وقت آدم مصرفی رو مثلا اینکه منم آدمی بودم که وقتی جیلو روبرو میشدم با مسئول اون نو برنامه اون بخش برنامه دیگه باید حرف تا آخر مشباهد بردم یعنی خودم نمیتونستم بگم که سنبر بکنم برای که یاد میدم که بعد وقتی به مسئله داره حتی وقتی مسئله بعد از مدت دادم میدید که اصلا واقعا من مهم نبود خیلی از دوستان بودن که اینقدر مسائل کوچیکشون براشون مهم بود که تا این شما میادید اینو بهش حال میکردید یه سال وقت شما از این نظر زایع شد.
در این مدتی که آقای قطبی مسئولیت تلویزیون رو اول و بعد سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران رو داشت شما در هر صورت در تمام این مدت با ایشون بودید و از نزدیک هم همه عکس العمل و وضع روحیشو میدیدید. آیا احساس شما این که در عرض این مدت مواقعی بود یا شرایطی بود که ایشون رو در کارش مزعزل میکرد یا این که نه واقعا در تمام این مدت با فشار تمام به یه طرف میرفت که خودش میدید و یا احساس شما اینه که اون جهت رو درست خودش میدید و میرفت و یا احساس شما اینه که اون جهت یکی میرفت تا یه حدی در اثر وقایع بهش تحمیل شده بود و چاره جز رفتن نداشت. یه مقدارم اگر نسبت به به اصطلاح وضع شخصی آقای قطبی و عکس العملش در مقابل فشار این دستگاه از یه طرف و فشار اون چی که در مملکت می‌گذشت از طرف دیگه در وضع روحیش، استحکامش، تصمیم گیریاش چطوری اینا منعکس می‌شد؟
ببینید چون از آغاز این گفتگوی ما من بر پایه صداقت و راستگویی بودم این قسمت هم من براتون به کلی استنباط واقعی خودم براتون میگم با خواهش ازتون که این قسمت شاید چیز نشه پخش نشه یعنی تو این قسمت وقتی که از رو نویس میشه و نویسته میشه این قسمت دیگه در اختیار کسی به نقدن الان گذاشته نشه و اون اینه که لااقل برای همکاران نزدیکش مثل من و دیگرانی که باش خیلی تماس زیاد داشتیم و در تقریبا میگم در همه مراحل داشتیم هیچ وقت آقای قطبی به نظر ما مرد متزلزل نیامد. هیچ وقت همیشه به ما یک حالت مرد مصمم و که کارشو میدونه و بلده و خودش تصمیمو گرفته داده. اما شکی نیست که آقای قطبی در تحت فشارهای بسیار شدیدی واقع شد و این از طرز کارهای مختلفش معلوم بود. درسته که آقای قطبی کسی بود که بدبختانه از نظر جسمی یک بیماری داشت. این بیماری واقعا زجرش میداد کار آسون نیست که آدم یه همچی بیماری متصل بدونی که آدم خبر کنه و کنه و اذیتش بکنه.
موضوع کمردردشون
کمردرد درست که این بود که بعض وقتا مردم گفتن چرا آقود بیم و بعد خلق و خلق بود آجمین آدم یه کمرش اینجوری درد بکنه که همطور باید سیخ و صندلی بشینه هر کجه که نه حرکتی ممکنه که فریادشو در بیاره کار آسونی نیست. ولی مواقعی بود که آقای قطبی حتما میونه چکش و چی میگن سندان حتما قرار گرفته بود، یعنی از هر دو طرف ضربه بهش میخورد و میدونم که گزارش های مفصلی بر ضد لاغل برنامه هایشون خودشون نمیدونم اون دیگه بارده مثلا نمیدونم زندگیشون نمیشتستم ولی راجع به برنامه هایی که از تلویزیونشون اول داد از رادیو تلویزیون آقای قطبی خارج میشد برنامه های شدیدی رو میز علازت میرفت. روابطشون با اعلیحضرت نمیدونن، ولی حتما اگرم مستقیما اعلیحضرت ازشون شکایت از آقای قطبی شکایت نمی کرد، بهش نمی گفت، لااقل با یه روز نشون میداد که ازش در بعض وقایع ناراضی، یا اینکه مستقیما یا نخست وزیر مثلا میگفت که آقا من احساس میکنم که یه همچیزی هست. حتما این وضع بوده، سعی میکردن جلوی ما نشون ندن. من یک بار دیدم ایشون اصولا جز وقت خصوصی بود فوش نمیدادن هیچ وقت. وقتی که خصوصی بود آنچنان با خنده همیشه آقا تو فوش میداد که خب معلومه هم تبدیل شوخی. یک روز اونم اواخر، واقعا اواخر بود دیگه، یه روز به مناسبت اینی که ساواک آمده بود و از ایشون یه فیلمی که ایشون نشون داده بودن شب قبلش میخواست از نو ببینه، یه مرد فوش خواهد مادر تو جلسه یه بیستفری ها آقا قطبی دادن، که بعد من فهمیدم که همون موقع من نفهمیدم که کی این فیلم رو میخواست ببینه، بعد فهمیدم که وسیله یک از افراد دفتر ایشون، من فهمیدم که کی بود که میخواست، یعنی چه دستگاه بوده که میخواست این فیلم رو ببینه. ایشون اولین باری بود که دارد و حتما محصم میزدن که ایشون در این فشار بودن. و یه چیزی که نشون میداد که ایشون در فشار بودن این بود که آقا قطبی یه عادتی که خیلی زیاد شده بود اواخر این بود که در میرفتن، یعنی دور از جون امام قاهر در وقتای ناپدید میشدن و این بار همه همکارشون داشتن، همه همکارا. من این مدت خیال میکردم که من میخوان من نبینن، حوصله دیدن من ندارن، ولی من نباید دیدم که نخیر یه مرتبه آقا قطبی در صورتی که میدونستیم در سفری در چیز بود برای اینکه دیگه کرافه شده بودن یه مقداری به دلیل اینکه واقعا کار شده داشتیم، واقعا مثل اینکه یه دوره بود که یه پوچکی از یه جوی وارد شده بود و اصلا حوصله دیگه نداشت که حتی یه کسی بیاد برایش موسیقی دلنواز بزنه، اونم نداشت. و اینا میگم حتی بزنیم که حتما در چیز بودن، ولی نشون نمیداد این رو.
ولی احساس شما اینی که خودش در هر صورت در عظمت کاری که میکرد خودش آگاهی کامل داشت و میدونست کجا میره؟
بله بله، اون که حتما،
یعنی گیج نمیزد نظرم
اینه. نه اون نه. و میدونید یک علاوه بر تمام خصائص خیلی بزرگی که داشت، وقتی که یک آدمی رو بهش حمایت داده بود، حامی اون شخص شده بود، تا آخر باش میمون. من دو سه وصل براتون میتونم بذارم، یکی تو هر دو تو جشن هنر میزنم اتفاقا، برای که کارهای ریسکه تو جشن هنر خیلی زیاد بود، یکی در اثر عصبانیت و بیهوده آربی اوانسیان کارگردان تئاتر یه روز یک نوشابه غیر الکلی، یه لیوان نوشابه غیر الکلی رو سر یه خانوم روزنامه نگار ریخته بود که کار خوبی نبود. با وجودی که این کار خوب نبود، آقای قطبی در دفاع آربی اوانسیان چون فرد مهم کارگاه نمایشش بود ایستاد. وقتی که تمام بدبختی آخرین جشن هنر ریخت به سر من برای داستان نمایش خوک آتش بچه، حالا بدونم به ترتیب بچه آتش خوکه یا اویاد که باید اسمشو سعیشو ببینم تو برنامه، آقای قطبی نه فقط پای این کار بایستاد، ولی حتی این اضافه کرد جمله من چه آدم نمیره، گفت که خب امسال اینو آوردیم و سال آینده شاید میتونیم این چیز تازه تری بیاریم. نه فقط عرب نجستن، ولی میگه یعنی میدونید کجا میره دیگه، کسی نبود که عرب. و راجب ابعاد این تلویزیون هم که میخواست میدونید کجا بره، و تنها کسی بود که هر دفعه ما میگفتیم آقا بسه خسته شدیم یه ذره صبر کنیم که ببینیم پشت سرمون چه خبره، میگفت که خب شما میخواین یه دو دقیقه نفس بگیریم من رفتم، که نتیجه تن خب دیگه هر کم میخواست بمونه دوباره شاگرده میرفت دیگه، و هم توی تمام قسمت ها اینو میخواست و عقیده داشت، مثل این که علازت هم این عقیده رو داشت. برای که من جای مختلف دیدم این هم خوشحال خودشونم توی کتاباش رو علازت نوشتن، یعنی چی مطلبی یعنی که اغلب شنیدم، عقیده پادشاه این بود که اگر ما بایی میستادیم و اون کار همون موقع انجام نمیدادیم دیگه فرداش دیر میشد، یعنی کار رو باید همون موقع آدم انجام بدید و نگه که خب حالا امروز من این مقدار کار میکنم فردا این مقدار کار نه. آقا تو میتونی میگفت که جمع کنیم و این کارم بکنیم و اون کارم بکنیم و اون کارم بکنیم، برای اینکه اگه بزنیم بعد فردا اصلا ممکنه که زیر سر بمونه و اصلا فراموش بشه.
وقتی که در آخر ایشون استعفا دادن، اولا همکارانش نزدیکش خبر داشتن یا نه؟ و دستانی آیا شما بالاخره فهمیدید به چه علتی استعفا داد یا نه؟
همکارش اطلاع نداشتن، هیچ کدوم از همکارش اطلاع نداشتن، در لااقل من اطلاع نداشتم و نه هیچ کدومشون اطلاع نداشتن. شایدم اگر گفته بودن فقط به نه اونم گفت نمیکنم که مثلا به قسمت اخباری نگفته باشه، نه استفاده دادن و چیز رفتن به دفترشون به اصطلاح از این موضوع با خبر شد. آقا قطبی مدتی بود میخواست استعفا بده، این وقت از خودشون پرسید، برای اینکه بگه وارد چیز میشی، وارد سناریو نویسی میشیم از اونجا به بعد، که آیا از مدتی بود که مخالف بودن با طرزی که کار داشت میشد و اونجا باز دو راهه، ایشون بخواستن که شدت عمل بیشتر دولت نشون بده یا اینکه برعکس نرمتر باشه در برابر این اتفاقاتی که به پی در پی میفتاد. این چیز بود، ولی من میدونم که در حدود یک ماه پیش از اینکه رسمی بشه استعفاشون، این بعدن بر من گفتن، ایشون رفته بودن و به یه ماشینی زر کمتر و به آقای جمشید آموزگار که اون وقت نخست وزیر بود استعفا داده بودن، اینو گفته بودن من میخوام برم. بعد آقای آموزگار به دلیلی که بر من روشن نیست گفته بودن که من قبول نمی کنم یا شما ادامه بدید نمیدونم برسان. روزی هم که شریف امامی سر کار آمده بود آقا قطبی باز گفتن آقا من مستعفی بودم توی دولت فقط، که لابد احتمال میدم که شریف امامی گفته آقا من تازه سر کار آمدم میتونید من نیزید که داره چیز بیشم، یا شده من توی شروع گفته بود که آقا شما چیز کنید بیا یه هفته سر کنید. اون وقت فردایی میدونید که فردای اون جمعه معروف به جمعه سیاه ایشون استعفا دادن که دیگه فرداش بود دیگه شنبهش بود دیگه نبود،
فکر میکنم چند روز بعد از اون بود،
شاید دو سه روز، ولی خیلی نزدیک بود. بله درست میفرمه، چون بله من اون روز شنبه بود و یک شنبه و دو شنبه مثلا دو شنبه یه هم چیزی بود، بله که بعضی از وقای روشن بشه نمیگم اونجا دیگه سناریوز اینجا هیچ نمیدونیم، موافق بودن مخالف بودن نمیدونم، بچه دیگه این رو باید گذاشت که خودشون تو خاطراتشون که اینشانا خیلی زود بنویسن و برای اینکه این دوستا فراموش بشه اینو به تفصیل بگم.
خب آقای قفاری، یه مقدارم شما خارج از کارهای سینمایی که کردید راجب سایر فعالیت‌های فرهنگیتون از جمله تألیفاتتون صحبت بکنید.
اگه اجازه بدید قبلا من این موضوع با فردوس هم براتون بگم، برای اینکه موضوع مهمی این چی بود دیگه، ما در جشن هنر و فضول شده بودیم برای این چیز سرپرست امور فرهنگی، یعنی یواش یواش خودمون قیم عبدی قدیمی و نمیدونم یواش یواش مسائل پاسپورت شناسی هم میتونستیم، هر جا یک میتونستیم یه ذره دخالت زیادی فضولی میکردیم. با فردوس از این نوع کارا بود، دبیر میدونید که با فردوس که تاریخش خیلی مفصله، برای اینکه ساخته مایرالممالک بود، یعنی به شکلی که این عمارت فعلی هست مایرالممالک بود و وقتی ناصرالدین شاه دخترش رو به پسر مایرالممالک داد روی به عنوان مهر دختر چیز هم آورد، این با فردوس هم داد به پسر مایرالممالک، بعد هزار دست گشت و بعد آمد و دبیرستان شد، اون دبیرستان شاپور تجریف، معلم های خیلی مهمی هم داشت، جلال آل احمد اونجا درست می داد، جلال مقدم اونجا درست می داد، از اون دبایی بودن که از معلم های اون دست کن، بعد هم بیکار افتاده بود و داشت خراب می شد و فرو می شد. من بارها محل رو دیده بودم و اصلا عجیب فریفته این امارت و باغ که خیلی چیز کوچیک شده بود، آنها نیمه مدرسه و زیرش را خوندن و همه رو میدونید، مثل طبق معمولی ایران که میریزن و یک به اصطلاح دومین، یعنی یه چیز یک رزیدانس بزرگ رو تبدیل میکنم به یه حیات کوچیکی کنم بکنی کوچیک شده. من رفتم با آقای قطبی صحبت کردم، گفتم آقای هم چیزی هست، آقای قطبی آمدن دیدن و گفتم من میشتستم محل و اینا رو اینا و بعد قرار شد که اینو نجات بدیم. بودجه برای این کار تصویب شد که تلویزیون داد چیز رو، تعمیر و مرمت دستگاه هم دست مهندس بیژن سفاری سپرده شد و تعمیر خیلی شایانی شد و برای شفال گذاشتن و همه این کار رو کردن که ما یه ذره ما دندون داشتیم اون زمان که امیدوار بودیم که یه ذره دادن به فعالیت تهرانی جشن هنر که نمایشگاه کنیم و حتی شد بسن بعضی اون تاقای پایینش رو دفتر بکنیم اینا، که نوع دیگه شد و بعدم آخر داده شد به بنیاد شهبانو و جایی بسیار بود، هم تعمیر خوبی شد و از نمونه کاری بود که میشد با یه عمارت قدیمیه که نجات یافته انجام داد. دو کار دیگه جشنونه رو انجام داد که من بهش خیلی افتخار میکنم، یکی نجات باغ دلگوشا بود در اون زمان که باز شرکت نفت خرید از دو اون شرکت نفت به یه مبلغ خیلی مسکی خود امارت رو داد به جشن هنر و چیز رو به جشن هنر و البته چیز درخشید تلویزیون شیراز و باغ رو داد به شهر شیراز که قرار بود نقشش هم برن شد برای تعمیرات کرنافی شد و بعدم باغ جهان نما بود که باغ جهان نما از زمان صفوی و بالاخره زندیش حتمیست اون امارت وسطش رو بود که اونجا مهم اقدار زیاد فعالیت جشن هنر کرده بودیم و تمام این باقی جهان نما به این عظمت داده شد که اون رو نقش های فراوان گسترده داشتیم که عمل البته نشد، ولی برسان این دو جا هم امیدوار بودیم که نجات یافته بشه. ولی در بسر
در باقی فردوس مثل که یه مدار فعالیت هنری هم این هواخر انجام شد.
بله یه مقدار زیادی کنسرت و اینجور چیزا داده شد، مثلا کنسرت اون جای خیلی خوب بود برای کنسرت و نمایشگاه دو تا نمایشگاه بزرگم بالاش گذاشتن که با کمک چیز ممالک خارجی هم بود و توش موفقم درمان. اما رجوع تألیفات که فرمودید، تألیفات چیز ناچیزیست، خیلی کمه، ولی چون متنوعه یه ذره بازم همون فضولی من رو به این چیزه مختلف برسونه. یه مقداری البته چیزای سینمایی هست که من در 1330 یه رساله در تهران به نام به امضای مستعار میم مبارک سینما و مردم نوشتم که گمون میکنم اولین نوشتهی که به شکل تدوین شده به راجب سینما و مبانی به اصطلاح اتحاد فیلم در آنچنان که در غرب برقرار بود در اول اولین بار ترش بکارم کاتالوگ مختلف فستیوال هم بود که البته می نوشتیم. بعد من آمدم به خارج من 1951-57 تو روزنامه های مثل اینم در اسپورت هم یادن لومون بود و پوزیتیف بود و بیانکوینرو بود که در روم در می آمد و اینجا این اونجا ها چیزایی نوشتم. وقتی برگشتم به ایران وقت من خواستم یک یعنی نوشته شد بالاخره 8 جلد یک راهنمای جامعه ایران نوشته شد که تمام ایران در بر میگیره. یکیش رو جلب سیاحان به عنوان راهنمای شمال ایران در 1347 چاپ کرد که ایران باز اولین راهنماییست که طبق متد راهنماهای گید بلو فرانسه شده، یعنی کیلومتر به کیلومتر راه شهر داده شده با شهرها ابنیه محلهای مختلف و این نوع کار بعدرم دیگر من هیچ دیگه در ایران ندیدم که کسی از روش تقلید کرده باشه و خیلی چیز مفیدی بود از روش خیلی استفاده کردم. یه مجلس تعزیه شیرافکن چاپ
این راهنما رو گفتید یه جلد شما
یه جلد شما تو میگم بچی آره شما میگید چرا یه جلدش بیشتر از 6 جلد به 7 جلد دیگه چاپ نشد. این بود که دقیقه آخر جلد سیاهان متن رو زیادی مفصل دونست و توی چاپخونه 40 صفحهشو در آوردن و خب بدون 40 صفحه از یه چیزی که الان تبدیل شده به 100 صفحه خب خیلی چیز دیگه فهمسته که من خیلی برای کم کرده بودم و گفتم نه اینا به درد مسافر با عجله نمیخوره و من دیدم که نگه کتاب ساعت بین میتوان زحمتی که من گشته بودم که خوب معرف کنم و اسم گذاشته بودم که برنامه جامعه ایران دیگه تازه برای هر ناحیه یک جلد از این کتاب درد یه مجلس تعزیه با یه مقدمه راجع به تعزیه و یک تحلیل اولین باری بود که تحلیل میشد یه تعزیه که افراد شیبیری کار کنه که این از این تعزیه هاییست که معروف هست به شبیه موسیقی شبیه خانه موسیقی که میدونید قبل از تعزیه اصلی یه چیز موسیقی میدادن که مردم یه قدری تفریح بکنن به نام شیرفگن که من مضمون شیرفگن یعنی داستان شیرفگن رو به یه نوع دیگه توی زنبورک آوردم این چاپ شد در 1950 جشن هنر چاپ کرد یه رساله کوچیکم راجع به تاریخ خاندان قفاری کاشان مهمون نادم که به صورت جنبه تاریخی داشت در 53 چاپ کردم یه داره جد مقالات هم بر دارتون معرفه مختلف این دانشنامه ای بود احسان یاشاتر اداره میکرد به نام دانشنامه ایران اسلام بعدم حالا که در نیویورک اون انسایکلوپیدیا ایرانیکا رو این مقدار مقالات برای اونجا فرستاده شد و بعدم مقالات متنوعی هست که اینا رو اینجا احتمال داره برای یک کسی که کتاب فارسی میخواد چاپ کنه اینا رو ممکنه که شاید یه جلدش بکنیم این مقالات عبارت از انتقاد است و معرفی مقداری از کتاب ها درباره تحقیقات ایرانی در مجله به نام ابستراکت ایرانیکا که سالیانه در فرانسه چاپ میشه و در ضمنم شاید مثلا مقاله تاریخ تازه ایران که در دارتون مارد مگروهیل چاپ شده اونم جزش بذارم یعنی اینو خواستم فقط گفتم تعلیفات میدید زیاد نیست ولی متنوع و میرسونه اون مسائلی که من یه قدری تو بهش توجهات مختلفی داشتم و همیشه هم پر کننده یک خلع بوده اینم بهتون بگم همیشه چون این نبود مثلا یه چه کوچی که تاریخ تئاتر ایران نبود که بذاری بود که خب اون بدبخت کنه شده ولی کتاب خوبی هم از ولی خب کنه شده